الرحيم به نستعين. الحمد لله صلى الله على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامك يا مولاي وإذا برهمي شما تبريك مجام. أسعد الله أيامكم. روز ولادة حضرت أبا الفاس يعني واقعا ثابت شده است که حضرت ابوالفضل حاجت و نقد میدند، یعنی که قسمتی از مؤمنین سخت دلبسته به حضرت ابوالفضل هستند و خان حق دارند. در باره حضرت ابوالفضل که امام سجاد که فرموده است رفع الله رایت عمی العباس، جمله کمی نیست، خدا پرچم حضرت عباس رو بلند کرده، رفیع ساخته، رفع الله. این یکی از رفع الله، مصادیق رفع الله شمع حاجت روایی شد. نقد اصلا وقتی درست گرفته بشد که بشد. من یک قصه که خودم دیدم بدون واسطه بگم براتون. من دانشگاه شهید بهشتی درس میگفتم در جوانی ها، به خاطر خدمت نه، به خاطر امرار معاش، چرا تعارف طلبه خود درامه نمیدیم، درس میگفتم. یک نفر مسئول رساله ها و نامه ها بود، رساله عربی گفتم، مسئول نامه رسانی به نام سید ابراهیم جوادی اسمشم گرفتم، اهل قوچان، آمده بود تهران، تهران شد. گفت خودم در ابتدایی که موتور آمده بود ایران، موتورسیکلت، ابتدایی که موتورسیکلت آمده بود ایران، من همین پای دانشگاه بودم، چراغ قرمز واشتاده بودم، یه مرتبه دیدم که به این مضمون یک ضربه محکمی به من وارد شد. اونقدر ضربه محکم بود ماشین از پشت سر زدم که فقط این خط فهمیدن که رفتم بالا خوردم به کاپوت ماشین، دیگه چیزی نفهمیدم، از هوش رفتم و دیگه نمیفهم کجا. در حال بیهوشی میبینم که میمیرم، شروع کردم توسل، گفتم یا رسول الله از دم من دارم میمیرم، خانومم حامله هست و بچه ما نمیبینم. دیدم رسول الله تشریف نیام، یا امیر المؤمنین، همین تکرار کرد. دارم میمیرم، گفتش که میفهمیدم که دارم میمیرم، روحم از بدنم خارج میشه. شروع کردم به توسل، آدم با اخلاص و ارادت سیدم است، این با خودم صحبت میکنم، از واسطه نیست. گفت تا 12 امام توسل کردم نشد، دوباره از نو از سر شروع کرد. بعد با خودم گفتم که بازم نشد، نگرفت. گفتم ای من یک عمر ارادت داشتم به اهل بیت، آخرش من داره همون میمیرم، نه یادم دست منو بگیرم، من بچه ها نمیبینم، خانه ها خانه هست. بار سوم که دو زدم تا همین سلسله مقدسه اهل بیت را که گفتم دیگه نشد میمیرم و بچه ما ندیدم، یه مرتبه دیدم یه آقا آمد بالای سرم، گفت که پاشو سلامتتو بازیافتی، بچه تو هم میبینی، بچه تم پسره، من عباس ابن علی ابن ابی طالب. بلند شدم، باند و باند و که بود باز کردم، سرپا افتادم آمدم، را افتادم آمدم. اون زمان آزمایش این چیزا نبود که کسی پسر و دختر تشخیص بدند، واقعا اون بچه پسر شد و بعد هم اسمشم سید ابوالفضل گذاشتم. منم بهش گفتم، خودشم اقدام کرد، اون رو هم طلبه درستش کرد، الان حجت الاسلام سید ابوالفضل جوادی معجزه نقد حضرت عباس، شادی روح حضرت عباس، صلوات خط کنیم. امروز هم که حرم رفتید یه تبریکی محضر حضرت معصومه ولادت حضرت عباس رو بگید و بستگی به همت و وقتتان دارن، میتونید یک حمد و 100 تا توحید، میتونید 40 تا توحید، میتونید یه حمد 11 تا توحید، هدیه به روی حضرت ابوالفضل، ارتباطات رو برقرار کن. و اما بحث ما ادله آقای مشتری زاده بیا سر جات، آقای جلیلی جای شما نگرفته، جا هست اصحاد نایم، عنوان کنید. شما یه چیز از دستتون رفت، این معجزه از حضرت ابوالفضل گفتم، جاتون خالی بود، بعد از سایت بگیرید. تقلید و ادله وجوب و جواز آن. در بحث اجتهاد و تقلید گفتم برای شما که ادله اجتهاد عنوان و تنظیم نشد، ثبت نشد، پراکنده است که شکر خدا برای شما گفتیم. اما تقلید رو بحث کردن، خود تقلید و ادله تقلید بحث شده است، اون تا پراکنده این بنده حقیر خدا انشاءالله دستبندی و آسان سازی شده محضر شما ارائه کنم. اولا معنای تقلید، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب مصباح الاصول جلد 3 از صفحه 537 صفحه 547 این قسمت از بحث را ارائه میکنم. میفرمایم معنای تقلید متعدد ارائه شده است. یک، تقلید عبارت است از عمل به قول غیر. دو، تقلید التزام به قول غیر ولو عمل نکند. سه، التزام به عمل، التزام عملی به قول غیر، که سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکی در کتاب عروة الوثقا اون چاپی که هست صفحه 18 اول کتاب چاپش فرق فرمودن، تقلید این است که آن بر طبق فهم عوام فرموده، تقلید این است که یک مقلد رساله عملیه را بگیرد و التزام داشته باشد که به آنچه در آن رساله است عمل کند. این تقلید. سیدنا الاستاد می‌فرماید که صحیح این است، هم در بحث اجتهاد و تقلید و هم در ابتداء منهاج و صالحین معنای تقلید، می فرماید که تقلید همان معنای لغوی خودشو دارد، یعنی قلاده، به اصطلاح عراقی گلاده، قلاده را به گردن غیر گذاشتن. اینجوری فکر نکنید که مقلد به گردن خود می اندازد، در حقیقت قلاده یعنی یک گردنبندی به عهده مرجع گذاشت، مثل این که در حج قران میگد که قلاده گذاشت، تقلید یعنی یک گردنبندی برای یک قربانی اولی یا غنمی گذاشته بشد. معنای لغوی همین، معنای لغوی در اصطلاح هم رعایت می شود. نتیجتاً صحیح این است، می فرماید که صحیح این است که تقلید عبارت است از التزام، عبارت است از التزام به عمل، استنادن به قول غیر یا اعتمادن به قول غیر. این معنای تقلید واضح بود، ولی چون در بحث خارج رسم هست که بحث بشود، برای شما افاضل به شکل مختصر یادآور شدم. اما ادله اعتبار تقلید میتونیم بگیم مضافاً بر مسلم بودن تقلید در بین امامیه، استدلال در این رابطه به ادله اربعه امکان دارد، یعنی می توانیم برای اثبات تقلید به ادله اربعه استناد کنیم، و مضافاً بر آن به سیره و فطرت هم می توانیم در این رابطه تمسک کنیم. اصل جواز وجوب احیاناً محقق می شود، اصل بحث اثبات جواز هست. وجوب در صورتی است، یعنی وجوب مربوط میشد به شرایط خودش، اگر مجتهد و محتاط نباشد، امر از ضروریات نباشد. بسیار خوب، به ترتیبی که فقها بحث کرده اند، ابتدا از اجماع بحث می شود. گفته می شود که تقلید، جواز تقلید یک امر مجمع علیه هست، بلکه متسالمان علیه، بلکه یک امر ضروری، یک ضرورت که محقق خراسانی به آن اشاره کرده اند. در این رابطه سند ارائه بدیم. سید مرتضی علم الهدى قدس الله نفسه الزکیه، کتاب از ذریعه در اصول که یک جلد هست، یعنی در یک مقوا، در یک مجلد، صفحه 537 می فرماید و مما یدلنا علی جواز تقلید العامی من المفتی انه لا خلاف بین الامه، منظور از امه، منظور ایشان از امه پیروان اهل بیت، امت مؤمن. لا خلاف بین الامت قدیما و حدیثا، که عامی به مفتی مجتهد مراجعه کند در احکام و احکام فقهی و شرعی را از مجتهد اعلم بگیرد و به آن عمل کند و آن را قبول داشته باشد. اگر این امر را کسی مخالفت کند، هو خارق الاجماع، کسی که مخالفت با این امر بکند به اجماع مخالفت کرده است، خرق اجماع کرده. بنابراین اجماع فرمودن، ولی بعد از که با شرح و بیان کامل بیان کردن اتفاق و توافق آراء را، تسالم و ضرورت ازش استشمام می شود. این درباره اجماع. مخالف دیده نمی شود بین شیعه امامی. شما فعلا مخالفت اصحابان اخباریین رو زیر عباتون قایم کنید، اشاره میکنه که اونها به نحوی اعلام نشده تقلید دارن، منتها میگن تقلید از کسی باشد که فقط از روایات فتوا بدهد، مفتی دارن نه بر اساس اصول. لذا هرچند در اصطلاح گفته می شود مجتهدین و اخباریین، ولی حقیقت بحث آن است که اخباریین هم اجتهاد دارند، منتها با همون توضیحی که داده شد، که نسیان نذاشته باشم مطلب رو هم گرفتید. بعد از اجماع استدلال شده است به سیره، که سیره مستمر بین اهل شرع مجتهد و مخلد، یعنی یک سیره که هم سیره خاص به حساب میاد هم سیره عام. برای شما گفته بودم عرف خاص و عرف عام که در عرف داریم، در سیره معادلش سیره متشرعه و سیره فقها چه می شود؟ سیره فقهاییه می شود، مثل عرف خاص و عرف عام. در این سیره هر دو لحاظ شده است، هم سیره بین عوام اهل شرع و هم سیره بین فقها امامیه. سندی ارائه بدیم، شیخ توسی، شیخ طائفه، قدس الله نفسه الزکیه، کتاب العده فی الاصول که همان یک جلد هست، صفحه 746 746 می فرماید و الذی نذهب الیه. این تعبیر گاهی به عبارت دیگه میاد، گاهی به این عبارت میاد که المذهب علی ذلک، و گاهی الذی نذهب الی، اونم به صیغه چی مفرد متکلم مع الغیر، یعنی مذهب. این نذهبو شیخ طوسی وجه الامامیه هست. فرصت کردید زندگی نامش رو بخوانید، برای طلاب خیلی خوب. وجه الشیعه هست، وجه الامامیه هست. در زندگی نامش یه جمله که بگم برای شما، در تاریخی که ایشان در بغداد بود، در منطقه کرخ، زمان خلفا، گفته می شود که در روی زمین کشورهای اسلامی به اعتراف و تشخیص همه اهل فضل و فرهنگ نظیر و عدیل نداشت از لحاظ علمی. بعد اول نجف رو می دونید دیگه، ایشان مؤسس حوزه نجف خیلی مهمه. ما برای شیخ عبدالکریم حائری قدس الله نفسه و زکیه چقدر احترام قائلیم که مؤسس حوزه علمی قومه. شیخ طوسی مؤسس حوزه علمی نجفه. نجف یک شهر زیارتی بود، زیارت بود، حوزه نبود اصلا. این
نامش افراشانی بوده
توسی دیگه، توسه دیگه. بین جبلن توس رابطون من ریاض الجنه. برای شما بگم آقای شیخ توسی، همشهری آقای علیزاده،
هم
فاصله زیاده. شما میگین هم استانی، ایشان و استانش هم جدا شده، اینا خراسان جنوبی شده.
ما باقی پایی چیزه
تو میشیم. خب روز عید بود، خیلی عالی بود، یک تفاخرهای اینجوری، واقعا تفاخر، واقعا افتخار. انسان یعنی هر کسی شیعه است، هر کسی پیرو اهل بیت هست، به اسم شیخ طوسی افتخار کنه. به معنای کلمه مفخر جهان شیعه است. شیخ طوسی می فرماید که الا به این مضمون، الذی نذهب الی قد وجدت طائفته. میگه آنچه که مقتضای مذهب است این است که من خودم دریافتم طائفه را. طائفه یعنی کل امت شیعی را. من زمن امیر المؤمنین الى زماننا هازا، دریافتن که چی؟ عملیات افتا و استفتا داشته اند، مقلد و مرجع تقلید داشته اند. یک مورد وجود ندارد که کسی سوال کرده باشد استفتا چرا یا افتا چرا. و بعد می فرماید که از سوی معصومین هم ردعی نشده است، هیچ انکاری نیامده، بلکه تأیید هم آمده است. این سیره با این قاطعیت که از زمان امیر المؤمنین تا عصر غیبت شیخ طوسی اعلام می فرماید دیگه هیچ دلیلی نداشته باشیم، بالاترین دلیل برای ما همین دلیل است که انشاءالله می رسیم. محقق خراسانی و سیدان الاستاد هم می گویند که دلیل اصلی همینه، همین سیر هست. حالا شرح کامنت رو شنید. آجا
باشه این آقا بر سیره شده میشه به سیره اقلام استناد کرد، حجوع جاهل و عالم.
بله
بگم این آقا بر سیره شده به سیره اقلام میشه استناد کرد.
سیره اقلا فعلا ایشان به سیره اقلا استناد نمی کنه. محقق خراسانی که رسیدیم به سیره اوقلا استناد میکنه. ایشان رجوع جاهل به عالم ندارد، ایشان فقط عملیات مفتی و مستفتی، استفتا و افتا را با عنوان یک سیره مستقر بین امامی، امت امامیه از زمان امیر المؤمنین تا زمان نهازان اون اجازه بدید در بیان محقق خراسانی انشالله بهش اشاره. تا اینجا قطعا مختمه این مطلبه که گفتی. این سیره با این استحکام دلیل دوم ما برای اثبات اعتبار نسبت به جواز تقلید شد. و اما در همین ادامه که وقتش خودش رسید، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در همین بحث تقلید می فرماید که تقلید فی الجمله قابل انکار نیست، یعنی که انما در یک حد ضروری میتوند باشد. اونگهی اون قاعده که شنیده اید از کفایت الاصول آمده بیرون، استناد میفرماید که لا ریب شبهه نیست در این که رجوع جاهل به عالم یک امر مسلم در حد قطعی و بلا شبهه، این امر بدیهی، تعبیر ایشان بدیهی جبلی فطری، امرون بدیهیون جبلیون فطریون. می فرماید که در باره جواز تقلید قاعده رجوع جاهل به عالم، این قاعده قاعده است مستفاد از جبلیت و بدیهیت و فطریت. مسئله بدیهی را در منطق اینا خوانده اید دیگه. معنای بدیهی این است که بله میگید نیاز این نه این معنای این معنای عرفیشه،
یعنی همراه خودش از ضروریات
میاد کسات و ما عنوان دیگه ایه.
تصورش برای تصدیقش
کافی است. بازم آقای محمد بدیهی تعریفش اینه که تصورش برای تصدیقش کافی است. بله درست، اما بدیهیات اولیه میگیم درست. شما کلام خواندید بیشتر اصطلاحات رو، ما بدیهیات اولیه میگیم. بدیهی مطلق بدیهیات اولیه است. هر مثل شهیدن چجوریه؟ شهید اگه مطلق گفتی شهید اول، اگه شهید ثانی قصد کردید باید بگی شهید ثانی. بدیهی اگه مطلق گفتید بدیهی اولی است، اگه بدیهی ثانوی رو قصد کردید باید با قید بیارید. این توضیح هم یاد شما نرد، با کلامتون اضافه کنید آقای دکتر. تصورش برای تصدیقش کافی است. اما جبلی یعنی خلقت، جبله که در قرآن هم آمده است یعنی خلقت، فطری هم خلقت، منتها جبله خلقت و سرشت اولی رو میگن، فطرت اون سرشت معنوی و عبودیتی رو معنا میکنن که در حقیقت میشود فطرت دل یا فطرت خداجویی. محقق خراسانی این مطلب در سه تا عنوان پوشش میدن، مرتبط میکنن بدیهی جبلی و فطری. ونگهی یک نکته ای را هم خب آلایشالله بعدم بگم. بعد در ادامه می فرماید که عدل هازا هو العمده، دلیل اینه، همین قاعده رجوع جاهل به عالم که قاعده هم عقلایی هست هم عقلی، عقلایی و عقلی، عقلایی و عقلی قابل جمع هست. به این معنی، به این مضمون که اما خاص مطلق، البته میتونه منوج باشه ولی نسبت دارد، ولی قابل جمع هست، هم عقلی هست هم عقلایی. اینو واضح شرح ندن که آقای نعیمی و خودش تخت نشد بعد که این قسمت رو کامل کرده باشه. درباره این قاعده که در نهایت استحکام هست شبهه وجود ندارد، عمده همین است. می‌فرماید که اجماع و ضرورت دیگه معنا ندارد. چرا؟ چون اجماع در این امور زمینه ندارد، امور عقلی است، امور فطری است. ضرورت هم معنا ندارد، چون اگر ضرورت هم بگیریم ضرورت عقل به معنای کلمه نمیشد، ضرورت به معنای کلمه یا عقلی است یا شرعی است. این ضرورت نه عقلی است نه شرعی است، بلکه این ضرورت، این مسئله فطری است. و سیره رو کامل کنیم که دیگه برسیم به بحث آیه و روایت. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، در همون منبع بالا که گفتم، درست همین فرمایش صاحب محقق خراسانی را اعلام می فرماید. دلیل اصلی برای جواز تقلید سیره قطعیه عقلائیه شرعی است، از با تحت عنوان قاعده رجوع جاهل به عالم، که این قاعده آسیب ناپذیر و استثناء ناپذیر هست چون عقلی می شود. دلیل عمده ما این شد و مطلب اگر بخوایم بحث دیگری نکنیم هم جواز تقلید بر اساس سیره عقلا ثابت، بر اساس قاعده رجوع جاهل به عالم ثابت و مسلم است. اما آیات و روایات هم در این رابطه دست ما را میگیرد، دست ما به دامنش میرسد که انشالله فردا بحث کنیم. سلامتی آقا معظم، سلامت خط کنیم.